أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. وأما حق بشرك فقضه اما لا يحل لك و ترك ابتزاله الا لموضع عبره تستقبل بها بشرا او تستفيد بها علما فان البشر باب الاعتبار. پنجمین حق
اینجا شماره گذاشته پنج.
پنجمین حقی که حضرت سجاد سلام الله علیه برای ابی حمزه سومالی فرموده حق بشر است. اون هفته شب جمعه عرض کردیم که سمع و بشر غیر از اذن و عین است. حق السمع بعد حق البصر. سمع اون قوه سامعی است که به وسیله او واردات قلبی تحویل میگیرد، مثل این تحویل دارهایی که مثلا اسلحه تحویل میگیرن، این نظامی ها دم اون چیز نشستن تفنگ میبرد، باید به این تحویل تحویل دار است. قوه سامعه تحویل میگیرد مطالب مسموعات را، وقت به تحویل قلب میده. قوه بصره هم چیزهایی را که منظره هایی که به وسیله این مردمک چشم مشاهده میکند تحویل قلب میده. وقت این باید ببیند چه تحویل قلب میده. اونی که قوه بصره تحویل میگیرد به قلب تحویل میدهد اون چیه؟ ضرر ندارد برای قلب یا منفعت دارد یا نه ضرر دارد نه منفعت. از این جمله استفاده میشد که باید منفعت داشته باشد، ضرر داشته باشد که واضح است. نه ضرر نه منفعت هم بی خود انسان انبار را پر کند از چیزهای به درد نخور و اوغلا مذمتش کند. اونی که ضرر دارد این است که انسان نظر کند به جاهایی که لا یحل له، وقت به وسیله قوه بصره این مبصرات را که تحویل میگیرد و تحویل قلب میدهد حق این چشم ادا نکرد. چشم حق دارد که چیزهای را انسان، یعنی چشم حق دارد بر انسان که انسان خودش مطالبی را به وسیله چشم تحویل قلب بدهد که فردا اون قلب مؤاخذه نکند اینا چی بود به من تحویل دادی. الان تحویل میگیره اما در موقع خودش که فردای قیامت باشد ضررهاش را که بالمشاهده حس میکند داد شکایت ها اون وقت بلند میشه. حالا کار به شکایت غیر خودمون از خودمون نداریم، همون اعضای خودمون، اعضا و جوارح خودمون. اليوم نختم على افواههم و تكلمنا ايديهم و ارجلهم بما كانوا يكسبون. آیه دیگر و قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا و نظائر. این آیه آیات شریفه هست که اعضا و جوارح در روز قیامت مؤاخذه میکنه از خود انسان، کار نداریم الان پدر و مادر اینا جداست، بقیه مخلوقات هر کدوم جداست. حالا اول خودمون را، شبم عرض کردم که اوائلش که حضرت به نحو اجمال فرموده انسان خودش بر خودش حق داره، اما حق و نفسی که گفت فانت استعملها فی طاعت الله. این یکی ها که بیان میکند دونه دونه تفصیل بعد الاجمال است، اینا هم حق خودشه. و حضرت فرموده حق و بشرکه فغضه اما لا یحل لک، غض بشر غیر از غمز بشر است. آیه شریفه که قل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. غض بصر عبارت این نیست که آدم چشمش رو هم بذاره. گفتم غض معناش نیست که اون حدقه چشم و مردمه که چشم ما باز نکنه خیره خیره نگاه کن. اگر محاذات با زن نامحرم پیدا میکند اون پلک چشم را بیاره پایین، در این حاله که میبیند اما تشخیص نمیداد این جوانه یا پیره، تشخیص نمیدن این خوبه یا بده. میبیند یک زنی آمد عبور که مرد عبور که، اما نمیدن این جوان یا پیر. مثلا انسان که از جلوی مثلا دکان زرگرها رد میشد، حالا یه زرگری را رفیق شما میشناسد، از شما میپرسد که فلان کس دکانش باز بود، میگه من نگاه نکردم. نگاه نکردم غیر از این است که چشم مثلا بستم، اونجا عبور کرده اما نگاه نکرده، در این حال که آدم میبینه در میان خیابان و بازار و تاکسی و ماشین و بساط همه این پیش آمده هست که انسان نگاه نکند منافات با رو هم گذاشتن نگذاشتن چشم نداره، چشم رو هم نمیذارد اما نگاه نمی کنه. بله، حالا یا این به عنوان مثال زدن یا شوخیه یا جدیه، میگن از یک کسی پرسیدن که شما که آمدید هوا پشت مثلا از آمدید هوا ابر بود یا صاف بود؟ هوا مثلا ابر بود. گفت من از پشت بام آمدم ملتفت نشدم. یعنی آدم ممکنه از پشت بام هم بیاد ملتفت نشد که هوا ابر یا صاف، به خلاف اون کسی که از زیر زمین هم میاد خیره خیره نگاه میکنه هوا ابر یا نه. اینا میشود دیگه با این شما مخصوص من وجب اصطلاح اهل علم من الممکن که انسان پهلو یک زنی نشسته نگاه نمیکنه، بعدن هم ازش بپرسن این چیکار میگه چه عرض کنم. و ممکنم هست که از دور دارد میاد این نشون میکنه ما با هم دیگه فرق داره. لذا آیه شریفه تعبیر به قض کرده، قض عبارت هست انداختن پرده چشم است. علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین و هدیناه و نجدین. اینا خود تقریبا تنبیه به این مطالب است که و اینها این چیزها را میشه آدم هیچ دو تا چشم قرار دادیم، زبان قرار دادیم، دو لب قرار دادیم، لبا را آدم میتونه رو هم بذاره میتونه باز کنه و هر چی دلش میخواد بگه. و مسئله بشر را فرموده غضه اما حق و بشر که فغضه اما لا یحل لک، بپوشونی این مرحله اولیشه که اگر نپوشوند ضرر داره، سرمایه کم میشه. مثل اینکه آدم مثلا اونجایی که نشسته تحویل میگیره جلو دزدا رو نگیره، خود دزدا میرن بارا رو هم میبرن دیگه. این وقت بعدن مؤاخذه میکنه پس کو چی چه اونجوری شدم. خب مسئولیت داره دیگه اون کسی که تحویل بگیره. اینها باید که مواظب باشه که دزد نیاد یه تفنگ که تحویل میگیره دو تفنگ بردار ببره، یه برنج گونی تحویل میگیره دو گونی رو بدزدن ببرن. این چیزهایی که حلال نیست به منزله دزدیه، یعنی شیطان نفس اماره میاد میدزدد اون مقدار ایمانی که انسان یه ذره داشته تو دل، یه مقداری با خدا رابطه داشته، این رابطه ها را کم میکنه. هر چی گناه زیادتر شد رابطه کم میشد، این بلا اشکال است. هر چی انسان گناه بکند ولو صغیره، به همون اندازه صغیره تأثیر در روحیه انسان دارد، تأثیر در نفس دارد. اون محدث قومی علیه الرحمه محمد هاشم عباس قومی یکی از کتاباش 100 کلمه قصار است، یعنی 100 کلمه قصار امیرالمومنین سلام الله علیه را جمع آوری کرده چاپ هم شده. در یکی از این کلماتش که ما سابقا 30-40 سال پیش اونجا میگوید که این شعر نقل کرده، میگه شکوت و الی وکیع، وکیع یکی از عرفا بود، میگه شکوت و الی وکیع لسوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی و علله بان العلم فضل و فضل الله لا یعطیه العاصی. میگه بهش گفتم من هر چی درس میخوام واسم کنم نمیفهمم، من تمش یادم میره. اون وکی گفت معصیت نکن، برای اینکه معصیت کار علم بهش تحویل داده نمیشه، اصطلاحات هم تحویل میگیره، امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصش هست یا نه، امر به شیء مثلا اجتماع امر نهی جایز یا نه، انه یه حروم باشه به ای به فعل نصف اسم رفت، اینا اصطلاحاته. اما اون علمی که به درد انسان میخورد معصیت نمیگذارد، متنافیین هن، مثل ایجاب و سلب، وجود و عدمه، هر دو جاشو نمیشه، مثل دنیا و آخرت میمونه. از دنیا و آخره کل مشرق و المغرب کل ما قرب بین احده ما بعد عن الاخر، یه میزان عقلیه نه اینکه تعبدی باشد. هر چه آدم طرف مشرق برد از مغرب دوره، هر چه به طرف مغرب بره از مشرق دوره. دیگه نمیشد که مشرق میرد یه دفعه بینه مغربه، این نمیشه. تشبیه فرمودن ائمه علیهم السلام دنیا و آخرت رو اینجوری، واردات قلبی هم اینجوریه. اگر انسان مقداری ایمان دارد، توجه به خدا دارد، دعا خونده، قرآن خونده، نافله خونده، نافله شب خونده، نماز شب خونده، یه معصیت میکنه همه رو بیرون میکنه. جای شبهه نیست که همون در دنیا بیرون میکند، نوبت آخرت نمیرسد. یعنی انسان یه دفعه میده که آخر او سیئاتش بیش از حسناتشه. ویل لمن غلبت آحاده علی اشراته، گویا از کلمات حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه، میگه وای برای کسانی که یکی یکیشون غلبه داره بر دهتاشون. خداوند متعال فرموده من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. اگر کار خوب بکند ده برابر است، اگر کار بد بکنه همون یک برابره. وقت این به اندازه یک کار بد میکنه که این یکی یکی ها بر اون دهتاها غلبه میکنه. حضرت فرموده وای برای همچی کسی که آهادش غلبه بر اشراتش پیدا کنه. مخصوصا آهاد داریم، تا آهاد داریم. گاهی وقت آدم یک گناه صغیره میکنه، گاهی وقت ها یک دروغی میگه که مفسده ندارد، دی خودی آمده میگه تگرگ میاد، خب این دروغ تگرگ نمیاد. گاه تا یه دروغی میگه که فتنه میاندازد، ایجاد خلاف بین مردم میکند، ایجاد نفاق میکند، ایجاد حس بدبینی میکند نسبت به اسلام، نسبت به قرآن، نسبت به مؤمنین. اینا هاکدو مراتب داره دیگه. و اگه اینجوری شد، این آهاد اینجوری چندین برابر اون اشرات بیرون میکند دیگه، به این قوت داره دیگه. اگر 10 نفر جلو در وایستادن و این 10 نفر هر کدوم به اندازه 1 کیلو قوت دارن که 10 کیلو میشد، یک نفر 20 کیلو میاد همه 10 تا رو میزنه عقب میاد تو. معنی نداره که این 10 نفره، اون 1 نفره، اما اون آهادش غلبه به اشرات داره. این 10 نفر هر کدوم 1 کیلو قوت بیشتر ندارن، هول بدن اون نیاد تو، اون خودش 20 کیلو قوت داره، اون رو میزنه عقب دیگه. این وجدانیه و عقلیه. بسیاری از مطالبی که اهل بیت عصمت بلکه قرآن مجید بیان فرموده موافق با عقول احکام شرعیه تعبدی است که نماز صبح 2 رکعت چرا نداره. اون احکامش 550 تا آیه مثلا احکام الآیات، بقیه چیزهایی که در قرآن مجید هست کثیری از اینا بر طبق عقول و فقط تأمل و تعمق و تدبر میخواد چجوریه. وقت روی این زمینه احادیث اهل بیت هم اینجوریه. خیلی از مطالب را که مرحوم حاج ملاحدی سبزواری رحمت الله علیه در آخر منظومه اخلاقیات ذکر کرده، اونجا میگوید که ما این اخلاقیات را که میگوییم و روایاتی که گاه گاه اشاره میکنه، میگوید به این روایات به حسیش سند زیاد دنبال نمیکنیم، به جهتی که این روایات اخلاقی موافق با عقوله. چیزهایی که موافقه با عقوله دیگه نمیگه راویش کیه، مثلا چیه صاحب احتجاج تبرسی رحمت الله تعالی، احمد ابن ابی طالب تبرسی احتجاج نوشته، مکرر هم چاپ شده، ترجمه به فارسی هم شده. وقت در اول احتجاج میفهمان که من این روایاتی که در این کتاب نقل کردم اکثرا سندش رو نقل نکردم، که سندش کی از کی، کی از کی تا، الا اون سندی که از تفسیر امام حسن عسکری سلام الله علیه نقل میکند، میگه اون رواتشون ضعیفه، اون سندش رو نقل میکنه، بقیه رو میگه نقل نکردم. چرا؟ به جهت اینکه میفهمان بیشتر این مطالب مطابق مشهور و موافق و عقوله، پس بنابراین این وجدانیه که اگر انسان معصیت های گنده گنده بکند، بسیاری از این حسنات و دعای کمیل و دعای سمات و دعای ندبه و نماز شب و همه را میشور نمیبره. مواظب باشه انسان به وسیله این گواهی بدنیه که خداوند عنایت فرموده، اقلا محرمات را به جان نیارد. قذه اما لا یحل له، درسته که نفس انسانی یه التزازی میبرد، یه کیف فعلی میکنه، لذت فعلیه دارد، اما اگر چانس ترک بکند بعدا لذت روحیه دارد، لذت معنویه دارد. در بعضی روایات دارد که عفو لذتش بیش از انتقامه. اگر یک کسی به یک کسی ستم کرد، ظلم کرد، این میتوند انتقام بکشد. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، اب نداره، خلاف شرع نیست انتقام بکشد، اما عفوش لذتش بیشتره. در همین ذیل آیه شریفه که در قصه حضرت حمزه ابن ابی طالب، حمزه ابن عبدالمطلب که عموی پیغمبر اکرم بود، خیلی هم ناراحت شد که حمزه را اینجوری شهید کردند و مسلش کرده بودند و جگرش را درآورده بودند، اینا اون حضرت بر حسب نقل گفته 70 نفر از اینا باید اینجوری کنم من، برای اینکه حمزه خیلی اهمیت داشت. زید همین آیه و ان تعفو و اقرب للتقوا، آیه آمد که نه 70 نفر که هیچ، هر یک نفر یک نفر. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا، دیگه به امثال ما اعتدا نه. وقت زیدش میگه اگه هم این یک نفر هم نباشه بازم بهتره، اقرب للتقوا. پیغمبر فرمود چون اقرب للتقوا اصلا بخشیدم، یعنی اون قاتلش را دیگه کار ندارم، اون وحشی مثلا جگر او را در آورده و برای مادر معاویه هند جگر خار که میگه اینا همه را بخشی. این خودش یه مطلبیه، پیغمبرم میخواست هست که اقرب للتقوا را انجام بده، یه حال منتظر بود که خدا ارحم الراحمین و خدا اکرم الراحمین. این درسته، ولیکن در مقابل مقامات ربوبی، ولی من خوف مقام ربهی جنتان، مقام پروردگار غیر از چیزهای دیگر، از مقام آدم باید بترسد، از مقام ربوبی. اون وقت این یکی از ترس‌هاش همین است که خداوند که فرموده که و ان تعفو و اقرب للتقوا، معلوم شه که این بهتر محبوب خداوندانه. اون وقت لذا این عف خودش لذت معنوی دارد، به این معنا هر وقت انسان یادش میفتد کیف میکنه، میگه خوب شد بخشیدم، با فضل روی چکیز داد و منم یه چکی میزدم چی میشد؟ هیچی، حالت آنیه. اما حالا که بخشیده هم او میبیند ناراحت میشد که من چرا این را اذیت کردم، هم این یادش میفتد لذت میبرد که خوب شد ما یه دونه چکی را نزدیم. در مقام جهات معنویات همه اینجوریه، لذت روحیش و لذت معنویش. در آداب المتعلمین نقل کرده خواجه نصیرالدین طوسی میگه کان محمد ابن حسن، مرادش محمد ابن حسن طوسی، شیخ طوسی که 300-400 سال قبل از ایشون بوده، میگه محمد ابن الحسن که مطالعه میکرد از نصف بعد از نماز شب و بعد از تهجد، مطلبی را که نمیفهمید بعد از دقت زیاد میفهمید. یونادی، یونادی یعنی داد میزد در همون اتاقی که مطالعه میکرده، داد میزد از که عین الملوک و ابناء الملوک من هذه اللذه، میگه پادشاهان و پادشاهزادگان کجا هستن؟ خور خور خوابیدن، من دارم کیف میکنم. این لذت معنویه، یعنی چیز فهمیدن خودش لذت داره، خود چیز فهمیدن لذت داره. وقت اینا جز لذات معنویه است. اگر انسان یک حرامی را میبیند چشمش را بپوشاند، حتی روایت داره که اگر انسان زن چشمش افتاد به زن نامحرم و این پلک چشم را بالا ببرد، یعنی نگاهش نیفتد، یا اینکه پرده چشم بیندازد، خداوند عالم یک حور العین در بهشت براش معین میکنه، برای اینکه این رفع لذت فعلی را کرده و ذات مقدس ربوبی هم وعده داده است که عوض این لذت، لذت‌های معنوی اخروی بهش بدهد. از این جهت این یک کلمه است که کلی یک محرمات، خیلی منظره ها، انسان مثلا گاهی گرفتار میشه در این تلویزیون ها، این یک کسی سخنرانی مثلا در میکروفون یک دفعه یه زن لختی میاره عبور میده اونجا، حالا فیلم کجاست، امریکا کجاست نمیدونم، اما خب این کار آدم اصل دور اینو قدم بزنه. بعضی وقت انسان باید از حلال صرف نظر بکنه تا گرفتار حرام نشد. همچین نیست که مو به مو انسان یک مقدار قوه مثلا نفسانیش قوی باشد تا به حرام میرسد فورا چشم را بپوشه، اینجوری که نی من باب المقدمه است. باید که در روایات زیادی شیخ انصاری رضوان الله تعالی در بحث براءت نقل کرده که با ان لکل ملکن حما و حما الله حلاله و حرامه، فمن ارتکب الشبهات وقع فی المحرمات و من ترکها نجا من الارض. میگه هر پادشاهی در زیر آسمون، هر قدرتداری، ملک به معنی قدرتداره، هر قدرتداری چه حقش نه حقش باشه، اینا همه یک گروگاهی دارن. گروگاه اونجاست که از چند کیلومتری یا چند متری ممنوع است. سابقا که انبارهای باروت بود و سوار میشدند و اسب، اینا ما حواله بچگی یادمونه، اون عرض کنم که اون انبار بارود از اسفالت و سمند و این حرفها که نبود، اون سواره ها که عرض سوار می شدن محاذات انبار بارود قدقم بود با عصف رد بشن، باید پیاده بشن از اونجا رد بشن یواشکی، برای اینکه عصف نعل دارد، نعلش میخ دارد، اون میخه میخوره به سنگ، وقت یه جرقه می زنن ممکنه این جرقه بزنن انبار بارود هست، وقت از چند متری می گفتن که عبور مرورش با ممنوعه قدقره. چرا؟ برای خاطر اینکه این خطریه دیگه. گاهی وقتا شبیه انبار باروت یه جلقه بزند یه انبار را آتش میزنه. توجه آدم نداره یه دروغ بگه، یه غیبت بکنه، یه بهتون بزنه، اینا مثل همون جلقه ایست که یه انبار را آتش میزنه. ائمه علیهم السلام که غالبا این حقوق را که زیمه اول همون محرمات را ذکر میکنه، میگه قذه اما لا یحل له، این یه جمله که حالا بیش از این بقیهش دیگه معلومه یک تکلیف چیه. اون چی که خداوند عالم حرام کرده، بلکه من باب المقدمه که هر پادشاهی قروگاه دارد، میفهمان قروگاه خداوند متعال که ملک الملوکه حلال حرامشه. یعنی شیطان قرض اصلیش نیست که خدا را از دست آدم بگیرد، اما ابتداعا نمیاد بگه خدا نیست، میگه دروغ بگو، غیبت بکن، بهتون بزن، مال مردم بخور، فلان فلان، آخرهای اون و خدا گرفتن کاری نداره. یا مکرر ما عرض کردیم امام رضوان الله تعالی علیه هم در درس اخلاقشون میفهمودن این معاصی که ما ها انجام میدهیم شیطان هم بدش میاد، ولیکن از نتیجهش خوشش میاد. یعنی اگر کسی معصیت بکند های سوس میشه، ایمان سوس میشه، چیز آخرهای عمر که آدم نمیدونه به چه حالیه، آخرهای عمر آدم نمیدونه که ضعفش تا چه حدیه و چه عالم این را سیر میکند، همون موقع شیطان حاضره میاد ایمان آدم را علیاذ بالله به فرمایش آیت الله اسلام تقی خونساری میفهمود پناه بر خدا، پناه بر خدا که آخر عمری انسان بی ایمان از دنیا بره. برای این بی ایمان نه اینکه تا آخر عمر آدم خوبیه، آخر عمر بی ایمان، نه، مقدماتش را در تمام این عمر از اول 16 سالگی تا 70 80 90 سالگی مقدماتش را شیطان جور میکند و این هر مطلبی مقدمه دارد، فورا به ذل مقدمه که نمیشه رسید. اون وقت این مقدماتی را که شیطان میخواد اخذ ایمان بکند، وادار کردن به این معصیت ها، معنای لکل ملک حما و حما الله، یعنی شیطان انسان اگر خواسته باشد خدا را از دست انسان نگیرد، باید حلال حرام خدا را مراعات بکند، بگن اینجا به این طرف ها ممنوعه قدقنه، چون نوبت حرام میرسد ممنوع و خودشا خود داری کند، اون وقت شیطان دیگه نمیتوند ایمان آدم را بگیره. این یه جمله. جمله دیگرش و ترک ابتذالهی، این مطلب دیگه ایست که عرض کردم که نه حلال نه حرام، بزلگویی، مطالبی که نه به درد دنیا میخورد نه به درد آخرت، که در مجمع البحرین در ماده سبحلله گویا اونجا از پیغمبر اکرم نقل کرده که فرموده است که انی لأکره ان اراکم سبحللا، من بدم میاد شما را سبحلل ببینم. و خود ایشون معنا کرده ای لا فی عمل دنیا ولا فی عمل الاخره، بزلگوی هایی که آدم میکنه که طرف خوشش بیاد بخنده، بیشتر از این فایده دیگه نداره، نه برای قلب برای خودش فایده داره، نه برای مستمع فایده داره، نه دنیوی نه اخروی. میفهمان یکی از حقوق بشر این است که چیزهای مبتذل را که فقط منظرش خوبه، مثلا خوش نماست، میفهمان این بشر را جلوگیری کند که اون چیزهایی که مبتذله وارد قوه باصره نکند، که اون قوه باصره تحویل قلب بده. و ترک ابتذاله الا لموضع عبرته، مگر اون جایی که آدم عبرت میگیرد. فاعتبروا یا اولی الابصار، در کلمات حضرت امیر سلام الله علیه هست گویا که میفهمان که از این خرابه ها عبرت بگیرید. راوی عرض میکرد چگونه؟ میفهمان بهش بگید که اینه ساکنوک، اینه بانوک، اونه که مسکن کردن شما را کجا رفتن؟ الان انسان الان در این زمان ناهازا تحولات و تغییرات و تبدلات خیلی تونتونتر از زمان سابقه. اون وقت انسان یه چند سبایی که زندگی میکند میبینه عالی دانی شد، دانی عالی شد، بالا پایین آمد، پایین بالا آمد. اینا همه عبرت. فاعتبروا یا اولی الابصار، به چشم عبرت. عبرت یعنی عبور کردن از این برای چیز دیگه. یعنی اینا رو که آدم اینجا رو تماشا، اینجا خود همینجا لوله خونه بود، الان که جا مدرسه است و مدرسه امام خمینی، لوله خونه بود، فوز بود و فلان، الان به این صفایی در آوردن، این همه آیوم و بارسه و مطالعه و جماعت و فرادا و درس و بس قال ساده و قال الباقر سب تا کنجا مارسه میکنم خواهیم. خب این عبرته، مولای خونه آمده اینجور شده. بعضی وقت ها میره که نه، مثل مسجد زراره، که مسجد زرار که پیغمبر اسلام فهمید که منافقین یه مسجدی درست کردن که اونجا جلسه داشته باشند و بر علیه پیغمبر یه کارهایی بکنند، اینا در یکی از این غزوات که میرفت فرمود تا برگشتن این مسجد خراب کن، تا برگشتن اونجا خراب کردن. در روایات داره که آشغالگاه که هر کسی میخواد ادرار بکنه بود. با اینکه مسجد، اما مسجد نبود که، اون مسجدی که تنجیسش حرامه، لمسجدون اسس علی تقوا من اول یومن احق ان تقوم فی، با تقوا باید بنیانگذاری شده باشد. اما برای نفاق، بر علیه پیغمبر به نام مسجد، مسجد درست کنیم، بلکه این مؤمنین را، این دیگرون را جلوشنا بگیریم، پیش روی نکن. این مسجد نیست، از این آشغالگاه. جسارت آدم به اونجا بگیر آشغالگاه، مرکز شیاطینه، معبر شیاطینه. اون وقت روی این زمینه اون مسجد میشد آشغالگاه، آشغالگاه میشد مسجد، میشد مدرس، میشد. این هم عبرته. بسیار از این عبرت ها انسان عبور میکنه و نگاه که میکند، اینقدر این منازلی که از کوچه ها آدم او بود، اینجا ما حالجی فلون کس بود، چقدر دارایی داشت، چقدر سرمایه، الان یه پیرزنی اومده اونجا نشسته. خیلی خوب، وقت اون چی شد؟ اینا عبرته. در ولایت خودش انسان، در ده خودش، در محله خودش، در میان قوم و کشور خودش اینقدر تماشا بکند، عبرت هست. و این عبرت ها میفهمان تماشا که انسان میکند با چشمش، اونایی که موضع عبرت هست اونها را چشمش را به کار بزند، اما اونجایی که موضع عبرت نیست رها کنه. تستقبل بها بصرا، یعنی به توسط این موازی که نگاه میکند بیناییش زیاد بشد. بصر یعنی بیناییش، بصیرتش زیاد بشد. او تستفید بها علما، یا جایی را که آدم نگاه میکند به قصد این نگاه کند که علمش افزوده بشد. علم فقط این علوم اصطلاحیه ای که ما ها میخونیم، اینا مقدمه ای علمه، خود علم غیر از اینا. اون وقت این علمش به وسیله این نظرها زیاد بشد، اعتقادش زیادتر بشد، ایمانش محکمتر بشد، به این منظره ها نگاه کنه. اینها اب نداره، چشمه ها را آدم به کار بزند، این منظره ها را تماشا بکند. این همه بزرگانی که از دنیا رفتن، این همه قدرتدارهایی که از دنیا رفتن، این همه کاخهایی که درست کردن، اینها همه از دنیا رفتن، جاشون الان دیگران باشدن که اگر اونها زنده بشن اینا رو با تیر میزنن. این خودش عبرت دیگه. خود عبرت این است که به وسیله او انسان بفهمد که از کلمات حضرت امیر سلام الله علیه است که عرفت الله بفسخ العزائم و نقض الهمم. یکی از طرق خداشناسی این است که انسان چیزی را که تصمیم میگیرد بعد پشیمون میشه. یکی از چیزها این است که همت میکند، قصد میکند، بعداً به کلی صرف نظر میکند. میگه این دلیل بهش خدا هست، مقلب القلوب خدا و انداله. و عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم، انسان عرفت الله به نگاه کردن به همین دنیا، به این حیث بیس دنیا، به این امور پیش آمد ها و تحولاتی که در دنیا پیدا می شود، در این چند ساله ای که مثلا ماها اینجا بودم، چقدر مراجع از دنیا رفت، چقدر فضلا از دنیا رفتن، چقدر اساتید از دنیا رفتن، چقدر محصلین از دنیا رفتن. خب اینا همه عبرت دیگه. خب منم فردا یکی از اینا میشم. وقت اینا اصلا وسیله قرار بدهد فاعتبرو، یعنی اینها را به نظر عبری ببینید. نظیر این که علمای اخلاق مثال زدن، میگن انسان آینه نگاه میکند، گاهی وقتا نظر به خود آینه میکنه، میخواد ببینه آینه شیشه است یا بلوره. اون دقیقه اگر بهش بگن که صورتت خون این بود، میگن نفهمیدم، آینه نگاه، آینه خونش پاک شده یا نه. اگر اون موقع بهش بگن که آینه آیا بلور بود یا شیشه بود، میگن نفهمیدم، دوباره باید ببین. نظرها فرق دارد. نظر به دنیا میگن باید نظر مرآتی باشد، نه نظر مرئی، یعنی مقصود به ذات او نباشد. این را عبره قرار بدن که یه چیز دیگه ببینن. اهل بیت عصمت و طهارت اینجوری بودن. به ما هم دستور دادن یه خورده اقل اینجوری باشد، جوری نباشد که همش همون دنیا باشد. حتی العیاذ بالله درس خوندنش و پیش نماز شدنش و معموم شدنش و امام شدنش و تبلیغش و ترویجش و تعلیفش و تصنیفش و حرف زدنش و حرف گوش دادنش، اینا همه برای دنیا باشد که اون وایلا سی عمر شد. اما اگر بنا باشد که برای عبره باشد، اینا فاعتبروا یا اولی الابصار، اینجا حضرت فرموده است که استفاده این باید بشد به وسیله او. این جمله آخریش همین شاهد هست، میگه فإن البصر باب الاعتبار، یعنی این قوه باصره ای که خداوند عالم مرحمت فرموده در اعتباره، یعنی به وسیله این در آدم باید وارد عبرتگاه بشه، به این چشم ها نگاه کند، بگه که چجوری بوده این مدرسه فیزیه اون زمان، یکیش من باب ساحل میکنم، زمان پهلوی همین مدرسه فیزیه داور یا سرلشکر بوده یا سرتیب بوده، بالاخره جنبه چیزی زیاد داشته، مقام ارتشیش بالا بوده، آمده بوده مدرسه فیزیه با چکمه هاش زده بود زمین، گفته بود این مدرسه فیزیه باید دبیرستان دخترانه بشد، ما طلبه لازم نداریم. به خیالش که دور مملکت رو چیز کردن بود دادم، یه ما طلبه لازم نداریم، ما باید هم نخواهیم، ما به چی بگذاریم. خب اون گذرش الان است که ناسهای صد تومانی هرچه عکس روشه عکس مدرسه فیزیه. این عبرت دیگه، عبرت همینه. همونی که میگفت این باید اینجا دبیرستان دخترانه بشد، امام رضوان الله تعالی هنوز اون صد تومانی ها که از من نرفته، صد تومانی ها که عکسش دادن مرحوم مدرس را که شهید کردن چجوری بوده بمونه. اون همین را امام دستور داد اسناسه ده تومانی عکس مدرس کشنن، این همه را در سر تا سر مملکت رواج پیدا کرد. این عبرت است دیگه، عبرت همینه. آشفرد الله نوری را دار کشیدن، یه هفته دیگر فهمیدن که اینا آوردن، گفت پسله پسله مخفیانه بقیه آشفرد الله هنوز معروفه دیگه، بفرد اون چیز شوار داشته اکشه. اون وقت این بعد از یک هفته در تهران آوردن اینجا دیگه، بعد فهمیدن که اینا آوردن، نمیشد علنی می آوردن میگرفتن، حتی پسرش دستک زده بود موقعی که اینا اعدام میکردن اینا. بعدن کتاب ها در احوالات او نوشتن و قیامات او، اقدامات او و چیزها زحمات او را نوشتن. خب اینا همه عبرت دیگه، بالا پایین فراز نشیب عالی دانی، اینا آدم ببینه نتیجهش وقتی میشد که یه وقتی اگر قدرت پروردگار تعلق گرفت یا مصلحت اینجوری که منم یه قدرتکی پیدا کردم، به فرمایش حاج محقق خراسانی میگفت قدرت که پیدا میکنید جفتک نزنید، زیاد جفتک نزنید. ما چه خبره؟ خب قدرت وظیفه‌ش انسان عمل بکند، نه اینکه حالا که قدرت پیدا کرده خوبه تلافی اون پنج سال پیش که به من بد گفتن بیارم پدر او را دارم. نه، این درست نیست، باید عفو کرد. پیغمبر اسلام وقتی که مکه معظمه را فتح کرد، معروف همه تون شنیدید که اذهبوا فانتم طلقا، گفت برید پیکارت، همه صف کشیده بودن که الان دستور میده گردن همه را بزنید، وقت گفتن همه تون آزاد تموم. اینا میگن عف، اینا میگن قلب. آلت و ریاسه از کلمات حضرت امیر سلام الله علیه است، سعت و صدر. آلت ریاست این است که انسان صدرش وسیع باشد، در مزیگه خودش را قرار ندهد، در حرج نباشد که بگذره عف کند. در انسان عف کند، در یک عالم وسیعی قرار میگیرد که لذتش بیشتر از این است که قرضش عف نباشه در مزیگا قرار میگیره. و اون وقت بنابراین عبرت در دنیا زیاده، انسان خواسته باشد که بشمرد به این زودی ها تمام نمیشه. از این جهت است که حضرت فرموده است که مواظب چشمتون باشید، فان البصر باب الاعتبار، یعنی در اعتبار، از اون دری که از دریچه چشم که وارد قلب میشد باید وسیله عبرت بشد، یعنی از این عبور کنند به یک چیز دیگر. مثل پل که دنیا را تشبیه کردن به پل، معبره است و مجاز قنطره است، فلان تعبیرات مختلف داره، معناش نیست که از اینجا عبور میکنن جای دیگه. اینم اینجوریه، اگر این گوش که اون هفته فرمودن و این چشمی که این هفته میفرمایند این دو عضو انسان مواظبت بکند، خیلی چیزها گیرش میاد و نور الهی در قلبش وارد میشد. نور الهی نه معناش نیست که فوراً رئیس میشد یا فوراً دارا میشد یا ساختمون پیدا میکنه. اینا اصلا قابل نیست که انبیا و اولیا این وعده ها را بدن که هر کس فرون کار بکنند، بلکه ضدش ها خداوند عالم فرموده، ولولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یتکئون. ضدش ها فرموده، گفته اگه مردم از اسلام و ایمان بیرون نیفتن، یعنی ضعف ایمان نداشتن، کفار را باید خونه هاشون را از با طلا، با خشت طلا و نقره درستن به بالا، لیکن امت واحده میشن، یعنی همه از دین برمیگردن. لولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا، سقفشون را من فضتن، از نقره درست میکردن. اما مردم ضعیفن، میگه او با همه کفرش اینا خوش میذاره، من با همه نماز شبم این همه برای بچه‌ها ندارم. این ضعف ایمان دیگه. یه داستانم مختصری عرض میکنم. مجلسی علیه رحمه در این کتابای فارسی، شاید یادم نیست کدوم یکی از اینها، ایشون نقل کرده است که دو تا برادر بودن در عباد بنی اسرائیل قبل از اسلام. عرض کنم که یکیش آدم خوبی بود، یکیش هم آدم خوبی نبود. اونی که آدم خوبی بود فوقانی جاش بود، اخوین بود. اونی که آدم خوبی نبود تحتانی، مثلا حجره پای، دو طبقه بود. یه روز هر دو در فکر، این آدمی که بد بوده یه دفعه فکر میکنی که خب من این همه یک عمر این همه معصیت، این همه معصیت، خب برادرت مگه برادرتونی اون آدم خوب با اون خوبی، خب پاشو برو ببین برادر چیکار میکنه اون بالا. راه میفته از پله بالا که برات پیش برادره، اون بالایی هم شیطان در ذهنش میگه خب این همه نماز خوندی کجا کجا را گرفتی، چی شد، نمه روزه این همه چی، خب اون برادر که این همه فاسقه و فاجره، این همه چیز میداره، خب تو هم پاشو برو پیش او، یعنی پاشو برو اینجوروشه. اونم از بالا میاد پایین، وسط پله ها که میرسن اسرائیل مأمور میشه جان هر دو را قبض میکنه، اون خوبه جهنمی میشد، اون بده بهشتی، برای اینکه اون از کارهای خوبش پشیمون شد، یعنی این همه کار خوب کردی چی شد، این همه از کارهای بدش پشیمون شد، حقیقت توبه ندامت هست دیگه. این جوریه، گاهی وقتا شیطان اینجوری جورش جور میکند که مثلا انسان را پشیمون میکنه از کارهای خوب پشیمانی نداره، چون عوضش در عالم آخرته، عوضش در دنیا نیست. کارهای بد پشیمونی دارد که مبادا در آخرت مثلا اینجوری بشه. از این جهت است که این اعضا و جواره که اولیش لسان بود و دومیش سمق بود و سومیش بصر، اینا بر حسب این حدیث شریف میفهمان همه حق دارن و اگر این حق را انسان ادا نکند خود اینها مؤاخذه میکنن، نوبت این که حالا بقیه حقوق را مراعات نکنن نمیرسد، خود این مؤاخذه میکنن. باید جوابش آدم فکر بکنه که من که نظر میکنم یا گوش میدم یا میگویم برخلاف واقع یا خلاف شرع، اینا در روز قیامت اگر زبان از من مؤاخذه کرد چی باید جواب بدم. اگر جواباش فکرش کرده و آماده خوشا بارش هم چه جوابی بلده اونجا بده، و اگر نمیتونه جواب بده چون چه نمیتواند، این وقت خودداری کند. امیدوارم ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی به همه ماها همینطوری که اصل تحصیل علوم را، ورود در حوزه مقدسه علمیه قم را، که بر حسب روایات دیگه مرکز علم است در آخر زمان و منه ینتشر الی سایر البلدان، همین جوری که اصل توفیق به ما مرحمت فرموده، توفیق برای مراعات این اعضا و جوارح را به همه ماها عنایت بفرماید، شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرماید، کلیه علما و مراجع دینی که از دنیا رفتن همه را با اهل بیت عصمت و طهارت محشور بفرماید، روح امام و امت را هم که این وسیله را برای ما فراهم کرده، مخصوصا شهدایی که جون دادن، نمیدین شما اوائل انقلاب چجور مردم برای خدا بودن، اون روحیه اگر بماند تا گی اومد کفار غلبه پیدا کرد، اما اگر اون روحیه کم کمک به تدریج های کم بشه، های جنبه دنیوی پیدا کند، جنبه مادی پیدا کند، چی چی شد و ریاست چی شد و حقوق چی شد و شهریه چی شد و اینا بگه، های جنبه دنیوی پیدا بکند، اینا وقت بعدها شیطان غلبه پیدا میکند. شیاطین باطنی مثل شیاطین خارجی هستند. امام رضوان الله تعالی علیه بعد از انقلاب که صحبت میکرد سال اول یا دوم، میفهمود این کفار پیش بینی هایی دارن که 50 سال دیگه اثر داره. الان یه پیش بینی هایی میکنن، خیلی هم ترویج میکنن دین را، اما 50 سال دیگه اثرش هم میگیرن. شیاطین باطنی هم اینجوریه. اول هم قضایا زیاد مجلسی علیه رحمت در کتاب واشنا کرده او باد بنی اسرائیل، شیطان آمد پیش بنده خدای های نماز، اونم خودش عابد بود، دید این خسته میشه، اما خسته نمیشه، اون چه گرسنه‌اش که نمیشد که، گفت تو چه کار کردی که این همه عبادت؟ گفت من یه کاری کردم بعد پشیمون شدم، لذا دیگه تا آخر عمر بنادرم اینجوری، خب دروغم که ایمانی نداره برشه. گفت چه کار کردی؟ گفت زنا کردم، حالا پشیمون، تو برو زنا بکن بعد پشیمون بشو، بعد بیا های نماز بخون. و همه عباداتش به وسیله یه دونه از من بود. شیاطین اینجوری هست و اینا واقعیت داره، درست هم هست، هم شیطان نفس اماره، هم شیطان خارجی و هم شیاطین انسی، جنی، انسی، همشون در اینا همشون پیشبینی هایی دارن، اینا مدبر الامور هست، پیشبینی میکنن، آینده را میبینن، الان را نمینگرن که الان ما داریم درس میخونیم، کار به ما نداره، پیشبینی هایی میکنن که از حوزه که میریم بیرون هیچ کسی قبول نداره. پناه بر خدا. آیت الله از مای گلپرگانی حشره الله ما اجداده نقل میکردن از مرحوم آیت الله حشق عبدالکریم از ما رحمت الله تعالی علیه. مرحوم حشق عبدالکریم ایشون میگفت 35 سال پیش از این زمان حیات آیبور جده میگفت برای قضایایی، میفهمودن که هر شیخ میفهمود طلبه هایی که میان در حوزه درس میخونن اعتقاد عوامی خودشون را نگه دارن بسشونه. عواما الان میان مدرسه فیضیه ماها را میبینن میگن اینا ملائکه، آه دود از دلشون میزن بارای که ای کاش منم یا پسرم اینجا بود، من که میام اینجا یه مدتی با این ور برو با اون ور برو، بعد اون به درد نمیخوره، اون هم همچنه، اون هم فلان اون فلان، از همه علما بدم میاد، از حوزه میرم بیرون. این را باید پناه بکنی، یک کلمه خیلی مهمه که انسان وارد حوزه میشد فورا نخواسته باشد اینا را اصلاح کند، باید که غیبت کرد، واجبه، فلانه، اینا نه، خودت اصلاح کن. اصلاح نفس، عقل و عقلای دنیا و علمای اخلاق گفتن خودسازی مقدمه بر دیگر سازی دیگه. این دیگه واضحه، انسان تا خودش نسازد نمیتونه دیگری بسازد. اون وقت وارد حوزه علمیه که ماها میشویم، مخصوصا اوائلی که انسان حوزه علمیه مقدسه به منزله جنگل مولاست، همه چی توش هست. عرض کنم که معتقد شیعه هست، غیر شیعه هست، کافر هست، اصلا عقیدهی به درس و به اسلام هم ندارن هست، از امریکا هستن، از اروپا هستن، درس هم میخونن، در به درس از زبود اینا همه را میگه. یکی از رفقای ما میگفت 10 نفر از اون حال یه جا از یه مدرسه میگفت رفتیم مشهد مقدس، میگفت منم همراهش بودیم، رفتیم مشهد، عرض کنم که رفتیم و برگشتیم من ندیدم اینا نماز بخونن، آمدن درس بخونن. اینا مسلمون نیست، اینا از جای دیگه را بهشون میگن نفوذی، نمیدونم چون اسرار حوزه را میخوان به دست بیارن، 50 سال دیگه ما که میمیریم اون وقت نتیجه میگیرن. اون وقت روی این زمینه انسان مواظب باشد، با همه کس نشست برخاست نکند، با همه کس مشورت نکند، با همه کس حرف نزند، همون مستقیما مشغول کار خودش باشد، اکتفا کند به ضروریات در حرف زدن و سکوت و نطق، اینا امید است انشاءالله خداوند تبارک و تعالی همینطور که لطف فرموده است البته لئن جاهدوا فینا یا ولئن جاهدوا لنهدینهم سبلنا، اگر چنانچه انسان در راه خدا مجاهدت بکند و با زحمت و با جد جهد وارد مسئله بشود، خداوند هم سبلش را نه یک راه سبیلنا نگفته، سبلنا راه ها را به ما ارائه خواهد داد. امید است انشاءالله خداوند تبارک و تعالی این راه های خیر را به همه ماها ارائه بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله.